بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب در مورد ملکوت با هم شروع کردیم صحبت کردن، به عمل رسیدیم و بعد آیه 77 که احزاب، قول سدید بگید، قولوا قولا سدیدا، اگر قول سدید بگید یصلح لکم اعمالکم، اعمالتون اصلاح میشه. رسیدیم به اینجا برای اینکه اعمالمون رو اصلاح کنیم، اعمال مرتب منظم، اعمال خوشگلی داشته باشیم، باید قول سدید داشته باشیم. باید به فرمایش امیرالمومنین در خطبه 176 فرمودن که لسان واحدی باید داشته باشیم. قول سدید یعنی چی؟ یعنی تک زبان باشیم، یه رو باشیم. بعد روایتی رو از پیامبر خوندیم که ایمان مستقر نمی شود در قلب تا اینکه قلب آدم، دل آدم مستقیم بشه. قلب آدم هم مستقیم نمیشه مگر اینکه زبانش مستقیم بشه، منظور همون قول سدید بشه. از تو روایت هست که جهنمی ها، بیشتر جهنمی ها به خاطر زبونشونه که جهنم رفتن، اکثر بهشتی هم همینطوریه، به خاطر زبونشونه که قول سدید گفتن و وارد بهشت شدن. جهنمیام که قول سدید نگفتن، اعمالشون اصلاح نشده، وارد جهنم شد. در ادامه خطبه امیرالمومنین، خطبه 176، آقا فرق بین مؤمنین و منافقین رو در کلامشون میدونن. میفرمایند که مؤمن تدبر میکنه، تدبر از مده دبره، دبره از پشت میاد، حرف پشتش رو نگاه میکنه، مؤمن میزنه، تدبر به این معنی، بررسی میکنه اگر این حرف خیره، تدبر میکنه در کلامش، اگر خیره میگه، اگر شر نمیگه. ولی منافق هر چی به زبانش بیاد و میگه، من تدبر میکنه خیره شر، آبرو میبره نمیبره. اما مؤمن تدبر میکنه آخر حرف به کجا میرسه، اگه بزنم چه اتفاقی میفته، چه اتفاقی نمیفته. به خاطر همین درس قبل عرض کردیم، اونها بحثت فرمودن 23 ساعت تفکر کن، اون یه ساعت رو حرف بزن. اگر این کارو کردی، اون 23 ساعت بهت میگن که اون یه ساعت هم زیادیته. انسان تدبر کنه، واقعا مزمزه کنه، نشخوار کنه حرفشو، کلامشو، دل کسی رو مواظب باشه نشکونه، حرفی نزنه که شری به پا بشه، کدورتی، کینه‌ای به وجود بیاد، به سوء تفاهمی به وجود بیاد. که در مورد جلسات پیش یه سری نکات مهمی عرض کردیم، یه سری نکات هم امروز عرض میکنیم، پروندهشو میبندیم انشاءالله. حالا یکی از پسرای شیخ عبدالکریم حائری از دنیا که میره، رحمت الله علیه، مؤسس حوزه علمیه دیگه، این آقازادهشون میاد مثلا بنویسه مرحوم مخفور. یا اگه من بنویسم مرحوم مخفور یا بگم، از کجا معلوم پدرم مرحوم مخفور باشه؟ همچین مراقبه‌ای. شیخ عبدالکریم حائری میاد تو خوابش میگه من مرحوم مخفور هستم، ولی خیلی دوست دارم سر انگشتاتو ببوسم که تو موقع نوشتن تدبر کردی. خیلی باید مراقب باشیم. یا یه عالمی نوشود با کمال تأسف، مثلا درگذشت فلانی رو من میخوام تسلیت بگم، نامه رو داد که بره مثلا بده به خانواده یا صدا سیما هر جا، گفت نامه رو برگردیم. این کمال تأسف، من کمال تأسف تو خودم نمیبینم، انقدر علما دقیق بودن. میاد کماله رو بر میداره، یه با تأسف برگذشت فلانی رو مثلا تسلیت میده. کسایی که دقت دارن، کسایی که دقت میکنن تو حرف زدنشون، یه سری حدودی رو مشخص میکنن، یه سری حدایی رو برای خودشون مشخص میکنن، اینا آدمهای قیمتی هن، خیلی با ارزشن. همینطوری حرف نمیزنن. اصلا گفتن دیگه تو روایت هم هست، حرفای آدم هیجانی رو زیاد حساب نکن. چرا؟ تو هیجانات حد و حدود و دقتی لحاظ نمیشه. بعضی ولی واقعا اینا قیمتی هن. چرا؟ چون شوخیشون حد داره، انتقادشون حد داره، نمیدونم سرزنششون به جا حق داره. خیلی آدم های با ارزش نه، این خدا شاهده، اینجور آدم ها رو از دست ندید. کجا چه حرفی رو بزنه، چقدر بزنه، با چه لطافتی رو بزنه اون حرف رو که تو با جون دل قبول کنی. بعضی ها متاسفانه میبینی دیگه، مثلا حرفای خیلی خوبی رو با بی‌دقتی، با بدون حد نگه داشتن، همینطوری علاکی خرج میکنه میده. هیچ دستاوردی نداره. لذا رو حرف کسی باید حساب کرد که آدم دقیقی باشه، آدم وسواسی داشته باشه، وسواس تو گفتار داشته باشه. این آدم ها رو اگه دارید آره حواستون رو جمع کنید که دست ندید. اینجور آدم ها به فرمایش امیرالمومنین کسایی هستن که زبانش پشت قلبشه، هرچی میگه بهش باور داره، درست زبونش پشت قلبشه، منافق ندیگه، هرچی تو زبون هست میگه، تدبر نمی کنه. بعض این تعارف ها دیدی؟ یکی از اصحاب یکی از ائمه بود، داشتن میرفتن تا دم منزل، بعد یا اصحابه داشت وارد خونه میشد، حضرت فرمود کجا؟ کجا؟ من الان خونم آماده مهمون داشتن نیست. یا علی خوش اومدی. حالا ما این تعارف هایی که الکی میزنیم خیلی اینا راهیه برای خطوات شیطان که کم کم ما رو به سمت نفاق میبره. این تعارف های الکی که الان متاسفانه تو مملکت ما به شدت مبتلا به این. حالا طرف هم میگه آقا این حداقل تعارف میزد، اون هم یه توقعی داره که مثلا بابا این چه فرهنگیه، چه آداب و رسومی، این توقع داره این تعارف بزنه، اونم چون تک زبانه واقعا بسترم فراهم نیست، چرا آخه بگه؟ یا خونم آماده نیست تعارف نمیزنه به فرمان منزل. این فرهنگ باید بین ما باب بشه. یا مثلا در روایت هست کسایی که تروت ازت تعریف میکنن بترس. حالا روایت شاوردم خیلی قشنگه، واقعا بترس کسایی که ازت دارن چی جلو تعریف میکنن. عرضم حضور شما اینو مولوی میگه، میگه کسی از تو تعریف میکنه میخواد یه جای گوش تو از استخون جدا کنه. بعد مثال میزنه، میگه قصابی که گوسفندی رو ذبح میکنه، بعد از یه جای پاش فوت میکنه، باد میکنه، گوسفند باد میکنه دیگه. این تعریف کردن همچین حکمی داره، وقتی در نظر تعریف میکنه داری باد میشی مثل این گوسفنده. حالا این تعریفی که داری جلوت انجام میده حکمش چیه؟ خواهد قشنگ پوستتو بکنه یه جایی. مولوی میگه بترس از کسی که داره تروت ازت تعریف میکنه، یه ویژگی مؤمن نیست دیگه، این میخواد یه جایی گوشت تو رو از استخون جدا کنه. این همون قصاب است، داره بادت میکنه یه جای پوستی ازت بکنه، این همون قصاب است. لذا پیامبر روایتی دارن میفرماید، اینو حتما بنویسید داشته باشید، یکی با چاقو بره سر کسی رو ببره، پیامبر میفرماید این بهتر از اینه که بره تروش ازش تعریف کنه. تأیید خوبه ها، یکی رو تأیید کنی، اما مدح و ثنا این بده، تو روی طرف ازش تعریف کنی. اینا اعمال آدم رو به باد میده، این قول سدید نیست، تو روی طرف ازش تعریف نکن. حالا تو روایت هم داریم خاک به پاش تو صورتش کسی داره ازش تعریف میکنه. لذا انسان باید خیلی مواظب باشه تو این زبانی که داره چه اتفاق میفته، یکی ازت داره تعریف میکنه یا تو داری یکی رو تعریف میکنی، واقعا این از علائم مؤمن نیست. خب لذا مؤمن با تدبر صحبت میکنه، منافق همچین حالتی نداره، درست شد؟ حالا ما گفتیم آقا کمتر آدم صحبت کنه، سنجیده صحبت کنه، با تدبر صحبت کنه، نه اینکه کلن صحبت نکنه. بعضی دیدی دیگه فاز سکولار میگیرن، بعد میگن آقا ریاضت نفسی ما داریم میکشیم بیادیم. خود همین که شما حرف حقی رو به موقع نزنی، این از علام نفاقه. الان روایتشو میخونه. حالا این سکولارا اینطوری هست، اونا که اهل سیاست نیستن میرن همچین ریاضتایی میکشن و اصلا با هیچی کار ندارن، نه امر به معروف نهی از منکری، نه وایسادن پای حقی. همین سکولاری که فقط دنبال اخلاقن دیگه، ها سریع حدیث انی بوس و لوتم مکارم الاخلاقو میخونن. آقا پیغمبر برای اخلاق مبعوث شد. وقتی ما میگیم آقا کم صحبت کن، اون بعد سکولارت سریع خوشش نیاد. کم صحبت کردن یعنی چی؟ اینو باید درست تعریف بشه. از ساکت و عن الحق، پیامبر فرمودن از شیطان الاخرس، کسی که در موضوع حق سکوت کنه این شیطون لاله، داره با لال بازیش شیطنت میکنه، شیطان اخرسه. خیلی باید حواسمون جمع باشه. این که آقا میگیم کم صحبت کن، یا بهجت فرمودن 23 ساعت تفکر کن، یه ساعت حرف بزن، منظور نیست کلن حرف نزن که از حق دفاع نکن، پای حق وانسته. از این برای همچین روایتهایی داریم دیگه، ها؟ یا آقا کسی در برابر حق سکوت کنه این شیطون اخرسه، لال با لال بازیش داره شیطنت میکنه. خیلی باید حواستون باشه. ذیل این آیه سمون بکن امیون فهم لا یعقلون، فرموده خداوند متعال جهنمیان، سم یعنی چی؟ کر، درسته؟ سمون بکمون، بکم یعنی چی؟ لال. امیون کور. میگه جهنمیان کر و لال و کور وارد جهنم میشوند. بعد پیامبر فرمود اکثر جهنمیان به خاطر دهانشان جهنمی میشوند. حالا چرا جهنمی‌ها لال وارد جهنم میشوند؟ چرا لالن؟ چون تو این دنیا لالبازی در آوردن، جایی که حق بود و حرف نزدن، لال بودن، شیطان اخرس بودن، پای حق وای نستادن، دفاع از حق نکردن. قضیه همون عقربی که یکی از اصحاب علی ابن ابی طالب رو نیش میزنه، امیرالمومنین بعد چند روز ماه، بعد چند ماه ظاهرا میره عیادتش، میگه میخوای بگم چرا این عقرب تو رو نیش زده؟ خیلی خوشحال میشه، میگه ببینم چه گناهی من کردم که این عقوبت همچین عمل من بود. آقا میفرماد توی مجلسی بودی، پشت سالن داشتن حرف میزدن، تو اون مجلس شما نه جان نه مال نه ناموست در خطر بود، هیچ کدوم از اینا تو خطر نبود، بعد از سلمان دفاع نکردی، بعد تو میخوای بگی آقا من میخوام کم حرفی رو تمرین کنم، اتفاقا جایی که حقو بگی که انه حرف نزدی. یعنی حرف نزدن گاهی به معنای حرف زدنه، به موقع درست با تدبر. اینو باید ما بدونیم، نیاییم علمای اخلاق رو برن رو منبر کلاس ها بذارن آقا کم حرف بزنید، هر کس به جایی رسید از کم حرفی بود، اونطوری سکولار بار بیان جای صحبت حق که به میون میاد از حق دفاع نمی کنیم. چرا؟ چون علمای اخلاق ما گفتن کم صحبت کنیم. این با تفکیک بشه واقعا. لذا امام باقر علیه السلام در کافیه شریف فرمودن خدا لعنت کند بنی امیه را، ایمان را به مردم میگفت، کفر را یاد نمیداد. از محبت و شکر و اخلاق و نمیدونم اینا صحبت کنید، اما کفر رو نمیگفت، درباره کفر به بچه ها یاد نمیداد. همین الان آموزش پرورش ما اینطوریه، حدیث و روایت تو کتابشون من دیدم بچه ها هستش، اما درباره کفر چیز یاد نمیده. آره دیگه، ولقد بعثنا فی کل امه رسولا، برای هر امتی رسولی فرستادیم، ان اعبد الله، ایمان رو یاد بده، بندگی خدا رو یاد بده، وشتن با طاغوت، اجتناب از طاغوت هم بگه. الان آموزش پرورش ما، دینداری ما متاسفانه مثل بنی امیه است، ایمان رو میگه، حب علی ابن ابی طالب رو میگه، بغض نسبت به دشمنان علی ابن ابی طالب رو نمیگه، بغض به آمریکا و اسرائیل رو نمیگه. یه بنده خدا به من گفت بابا اینا اسلام رو خوب رعایت میکنن، خود آمریکایی‌ها، ما اسلام میگیم ولی اسلام رو رعایت نمیکنیم، انجام نمیدیم. گفتم حرف علامه طباطبایی رحمت الله علیه بهش زدم، گفتم الله میفرماید آمریکا رو، اعمال آمریکا، رفتار آمریکا رو میخوای ببینی خوبه یا نه، از کارهایی که بیرون از کشورش انجام میده بشناس، ذات به ذات آمریکا از اینجا پی ببر، این نسبت به کشورهای دیگه چطور برخورد میکنه، این جنگی که آمریکا میندازه بین دو کشور، این دارویی که میفروشه، ویروسی که میندازه داروشو میفروشه، این اسلحه‌ای که میفروشه به خاطر دو تا جنگی خودش رو انداخته، داعش و آمریکا تأسیس کرده، این ذات آمریکاست. بله مردم خودش رو خیلی حواسش هست چطور مراعات کنه، رفتار کنه، ولی ذات آمریکا اون عملی که بیرون کشورها داره کشورهای دیگه رو نابود میکنه، علم از کشورهای دیگه میدزده، نخبگان از کشورهای دیگه، این ذات آمریکا اینه. لذا آدم ایمان که یاد میده باید کفرم یاد بده. پس آقا میگن کم حرف بزن، نه اینکه کلا دیگه حرف نزن، پای حرف اقوای نستا، این خودش یه مرضه که خیلی از سکولارای ما دارن اینو متاسفانه. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمایند در فتنه ها حق و باطل یه ذره با هم آمیخته شده، فتنه یعنی این دیگه، در فتنه ها مثل بچه شتر باش، به بچه شتر چی میگن؟ ابن لبون، ابن لبون باش، نه پشت داره به کسی سواری بده، نه شیر داره کسی بدوشه. خب یعنی چی؟ یعنی سکوت کن، حرف نزن. خیلی ها این سوال از من پرسیدن، یعنی امیرالمومنین فرموده مثل بچه شتری باش که نه پشت داره سواری بده، نه شیر داره که بدوشن. تو فتنه اینطوری باش. یعنی چی؟ حضرت آقا اینو تو اوج فتنه فرمودن، جمله حضرت آقا معرکه است، میفرماد با سکوتی که داری انجام میدی مواظب باش سواری ندی. میگه با سکوتی که تو فتنه خیلی ساکت شدن دیگه، میگه مواظب باش سواری به خیلی ها ندی، خیلی سوء استفاده نکنن. خب نفاق از این سکوت حسن استفاده رو میکنه دیگه، یعنی تو این فضا نفاق هم از کجا شکل میگیره؟ هر چقدر رفقا اسلام پیشرفت کنه نفاق رشد پیدا میکنه، هر چقدر دینداری تو یه جامعه رشد پیدا کنه نفاق هم رشد پیدا میکنه. چرا؟ نفاق میاد پوزیشن دینداری میزنه دیگه، دینداری برای خودش یه اعتباریه، یه عزتیه، هرچی این عزت اعتبار بره بالا، دینداریه دیندارها رشد پیدا کنه، نفاق هم میکشه بالا خودشون. از این شکل و شمایل دیندارا خوشش میاد، گاهن میبینی لباس روحانیت میپوشه، ریش و پش میذاره، یقه دیپلمات میپوشه، یقه آخوندی میپوشه، چون یه اعتباری تو جامعه داره دیگه، دینداری رشد کرده، منافق هم تو این چهره خودشو نشون میده. جالب، دم از ولایت میزنه، چون دم از ولایت زدن اعتبار داره، کارت پیش میره، نفاق هم میاد بالا. این که این نفاق داره روز به روز تو جامعه زیاد میشه، این دو زبانه هست. همین الان در خطبه 176 فرمودن تک زبان باش، واجعل لسانه واحدا، تک زبانه باش. منافق نه دیگه، منافق دم از ولایت میزنه، پشت همه کارا رو خوش انجام میده. چرا دم از ولایت میزنه؟ چون تو جامعه دم از ولایت زدن نون داره، اعتبار داره، جایگاه داره، قدرت رو حفظ میکنه. دارید الان داریم تو سیاسیون میبینیم دیگه، این اتفاق به شدت داره میبینیم. باید حواسون به زبون باشه دیگه. امیرالمومنین فرمودن اکبر و دا، بزرگترین درد و خطر همینه که آدم زبونش تک واحد نباشه، تک زبان نباشه. خیلی باید حواسون جمع باشه. حالا خطرناکترین اتفاق تو زبون چیه؟ از کجا باید شروع کنیم؟ جلسه پیش گفتیم امیرالمومنین در همین خطبه شریف میفرماید کفر و نفاق و بی هدفی و بد هدفی. زلال، امیرالمومنین در خطبه زلال تعبیر کرده. خیلی باید حواسون جمع باشه. آدم باید جلوی اینا رو بگیره. آقا میخوام زبانو، ما از اهمیت زبان فهمیدیم، باید تک زبان باشیم. چجوری تک زبان باشیم؟ اینو که کلمه کفر آمیز نگه، اینو اصلاح کنه، مثلا تکذیب نکنه، مسخره نکنه، کلمات کفر آمیز نگه. این از ابتداعات شروع برای حفظ زبانه، اصلاح زبانه. اینو آدم اصلا نداشته باشه. میبینی فلان عالمو مسخره میکنه به راحتی. حالا ما فلان عالم سنش فلان سنه، خیلی علما هم داریم که از این سنش بالاتره از این عالم که اینشون فقط مسخره میکنه. میگه همین از همینجا شروع کن، کفر و تکذیب و مسخره. حرفای کفرآمیز نگو، تکذیبم نکن، مسخرم نکن. این تو مرحله کفر. حالا اینا جلسه پیش گفتن دیگه. امام فرمود اگر کسی در مورد بزرگان، مراجع، علما ولو شطر کلمه ای، یعنی کلمه ناقص هم نباشه، کامل هم نباشه، نسته بگه ولی منظورشو برسونه، بد بگه درباره مسخره کنه، تکذیبش کنه، میگم به جوجه طلبه است، چند پای خونده فلانی تکذیب میکنه، کلا مسخره میکنه، اداشو در میاره، بعد بعید بلکه محال است عاقبت به خیر بشه. خیلی حرف عجیبی امام فرمودن. ما هم خیلی باید حواسمون جمع باشه. اون عالمه چی گفته بود؟ میمدن میگفتن آقا نظر درباره فلان عالم چیه؟ از یه عالم سوال میپرسیدن. اون فقیه میخواست مثلا میخواست کسی رو نقد کنه، میگفت هازا غیر تامن، آره این کلمه که گفته، حرف که زده 100% درست نیست، منظورش هم میرسوندا که من قبول ندارم، ولی اینطوری انتقاد میکرد. شما میبینید واقعا یکی از ویژگی‌های مقام معظم رهبری اینه که قول سدید میگه، حرف محکم میزنه، تدبر میکنه، دقیق حد و حدودش رو رعایت میکنه، موقعیتش رو رعایت میکنه. یعنی این عالیه دیگه، قول سدید. یعنی کسی هم قولش سدید شد، یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم، خدا اصلاح میکنه عملش رو، عملش حفظ میشه، عملش میمونه، ملکوت عملش اون دنیا میبینه. این موضوع صحبت ما، لازم انسان باید خیلی حواسش باشه دیگه. خب این آیه سوره ممتن، اول سوره ممتنه رو با هم قبلا مرور کرده بودیم. یه زنی میره جاسوسی میکنه، اطلاعات سپاه پیامبر رو میره به دشمن بده، بعد امیرالمومنین داره که سه بار میگه نامه رو بده، پیامبر فرموده نامه دست توه، سه بار حرف پیامبر رو تکذیب میکنه. بعد امیرالمومنین میگه اگر بار چهارم تکذیب کنی حرف پیامبر رو، با شمشیر گردن تو میزنم. داره به کفر میره دیگه این حرف. آقا کلام پیامبر ما ینتقان الحواس، شمشیر در میاره، زنه میترسه، از گیسوانش تو روایت هست نامه رو در میاره به علی ابن ابی طالب میده. یا خیلی جاهای دیگه، اصلا ما از مثلا اهل بیت توی این قسمت مثلا روایت کمتر شنیدیم. امیرالمومنین به یکی فرمود سکلت که امک، قل یا امیرالمومنین. یکی به علی ابن ابی طالب گفته بود که علی، علی صداش کرده بود، بعد امیرالمومنین تو جواب فرموده بود مادرت به عزاد بشینه، بگو یا امیرالمومنین. علی چیه داری میگی؟ حرمت ها رو نگه دار، حد و حدود رو نگه دار، قول سدید قشنگ صحبت کن، حرمت شکنی قداست رو نشکن. خیلی باید حواسون به این زبون باشه. یا یکی از اصحاب موسی بن جعفر یه حرفی زده بود، بعد به حاکم بنی عباس رسونده بود که امام موسی بن جعفر کار تشکیلاتی داره انجام میده. بعد هارون دستور داد سریع موسی بن جعفر رو بکشید. بعد امام رضا فرمود فلانی پاش تو خونه پدرم گیره، اون دنیا به شفاعت ما احتیاج داره. یعنی فلانی باعث شد که پدر من به شهادت برسه. یه حرف نابجا زده بود، یه حرفی که به موقع نزده بود. خب پس آدم آقا کلمه کفرآمیز نگه، خیلی حواسش باشه، از اینجا شروع میشه. دوم این که نفاق نگه، منافق نباشه دیگه، خیلی باید مراقب باشیم، تک زبان باشیم. حالا تو اینم خیلی حرفه، خیلی حرفه، من اجمالی دو سه تا نکته بگم بخواستم صحبت کنم، واقعا ساعت‌ها باید با هم صحبت میکردیم، اما بماند دیگه، بماند ایشالله به موقعش. شما الحمدلله استادی دیگه تو این زمینه ها، خیلی حواستون باید جمع باشه. بعد آخر یادم باشه یه داستانی هم بگم خیلی جذاب و عالیه، خیلی تاثیرگذار. این درویی، این درویی که اتفاق میفته، یه جایی مؤمن باید درو باشه، اینا نفاق نیست. خیلی جالبه، تو روایت هست یه جایی باید مؤمن درو باشه. این نیست که آدم درو باشه حتما منافقه. مثلا کجا؟ خیلی مشکل داره، تو مشکلات داره دست و پنجه نرم میکنه، میخواد مثلا رفیقش درگیر مشکلات نشه، چهرش و زبونش یه جور دیگه نشون میده، این درویه دیگه، در واقع اون رویی که هست نیست، یه روی دیگه رو داره نشون میده، به نمایش میکشه، بهش میگن عفت، عفت داره، این خوبه. اینا پس از نفاق. آره. یا مثلا کمر شکسته تو اقتصاد، ولی نشون میده که من شکست نپذیرفتم، من کمرم استوارم. ها، مخصوصا پیش دشمن مثلا با صلابت وایساده، درسته که از تو داغونه ها داره میترکه، ولی این درویه در واقع، اما درویه خوبه دیگه. اینا رو باید ما تفکیک کنیم تو بحث نفاق. آره. مثلا قرآنش رو بگم خیلی جالبه، تفسیر سوره یوسف هم چون با هم کار کردیم، وقتی اون جامه رو از وسایل بنیامین در آوردن، حضرت یوسف اومد، برادران گفتن اینم بنیامینم مثل برادرش، چون بنیامین و یوسف از یه مادر بودن دیگه، این دوتا برادر که از یه مادر بودن، اینم مثل برادرش دزده. یوسف هم کمربند دزده بود که اینطوری نبود، تو فیلم هم نشون داد. تو روایت هست، آیش هست، آیش تو قرآن هست که در سوره یوسف میگه تو دلش حضرت یوسف گفت اینا خیلی پستن، اما به روی خودش اینو نیاورد. درسته این دو رویه خوبی که هست ما خیلی جاها قاطی میکنیم، خیلی مرز عجیبی داره که بخوام میگم صحبت کنم هم مطالب زیاد میشه، هم حالا موضوع سر نفاق نیست، ایشالله بعدها با هم صحبت میکنیم. یا مثلا وقتی بخوای کسی رو از اشتباه بیاری بیرون، اینجا دو رویه خوبه، مثلا با ظاهر نشون میدی باهاش خوبی، بعد کم کم اون از کار اشتباه میکشیش بیرون، این دو رویه خیلی خوبه. مثلا بازم قرآنش رو بخوام مثال بزنم تو این زمینه، خدا به موسی میفهمد میخوای بری سراغ فرعون، قولا لینا، با نرمی باهاش صحبت کن، خدایا من دارم میشم فرعون، بذار برم باهاش بجنگم. میگه نه، اینجا باید با نرمی باهاش صحبت کنی. چرا؟ بعضی موقع با درست صحبت کردن، نرمی صحبت کردن، از شرش در امانی. این دو روی خوبه، مثلا تحویلش میگیری، یاره خیلی بد زبونه تو محل، ها تحویلش میگیری، یه ذره باش چه خبر پای صحبتش میشینی تا از شرش در امان باشی. حالا تو روایت داریم امام صادق علیه السلام، خیلی روایت عجیبیه، اینا هم کمتر گفته میشه، من دارم عرض میکنم. یه شاعر اومد پیش پیامبر، امام صادق نقل میکنه، بعد شروع کرد به تعریف کردن، درخواستی داشته، شروع کرد تعریف کردن، چند بیت شعر گفت برای پیامبر. پیامبر به یکی از یاراش فرمود برو با این شاعره زبونشو از حلقومش بکش بیرون. درست شد؟ شاعره اومد پیش پیامبر شعر میگفت، تعریف از پیامبر میکرد که درخواستی داشت گویا، به خاطر این تعریف میکرد که یه چیزی از پیامبر بکنه. بعد به یکی از اصحابش پیامبر فرمود برو یه جای خلوت زبونش از حلقومش بکش بیرون، زبونشو کوتاه کن. بعد این رفت، اصحابه برگشت به پیامبر گفت آقا جان من زبونشو قطع کنم؟ واقعا ببرم زبونشو؟ حضرت فرمود منظورم یه چیزی کف دستش بذار که زبونش بند بیاد، قطع بشه. از این کارا پیامبرا میکردن، برای اینکه از شرش و اون تملق و چاپلوسی اون شاعره مثلا در امان باشه، یه چیزی تو میذاشت دهنشو میبست. یا بازم نقلی از شاعر اومد نزد پیامبر، خیلی از این اتفاقات افتاد، به بلال حضرت فرمود برو زبونشو ببر، بلارم رفت 40 درهم و با یه لباسی به او داد، قطعت لسانی، زبونش رو قطع کرد. برای مثلا برای همین که عرض کردیم دیگه، برای اینکه از شر یکی در امان باشی یه ذره تحویلش میگیرن، تو محل کار داریم و تو میبینی دور و برت خیلی هستن، تحویلش بگیر تا از شرش در امان باشی. یا بعضیا رو تحویل میگیری که پشت تو حرف نزنن، سوء تفاهمو ایجاد نکنن. الان مؤمنین ما بچه‌ز بولای ما اینا رو خیلی نمیدونن، با تندی با طرف برخورد میکنه، اون طرفم میره چی پشتش براش قشنگ دیگه کم نمیذاره دیگه، واقعا کم نمیذاره. حالا اصل این موضوع کجا نفاق کجا نفاق نیست، مرحوم مجلسی در جلد 72 بهار مفصل اینو بحث کرده. اگه ما خواست دقیق ببینیم، حالا اینجا مثلا مرحوم مجلسی تو همون جلد 72 بهار فرمودن که مثلا کسی داره حرف باطلی میزنه، در حد لبخند مورد نداره، در قشنگ مو به مونجا نوشته در حد لبخند ایرادی نداره که تو بخوای محیط و فضا رو کنترل کنی لبخند بزنی، اما در حد، چون پیامبر لبخند میزد، اما در حد سرتکوندن این نفاقه. اینقدر ریزه دقیقه میام بعد مفصل مجذب در واقع صحبت کنیم. خود امیرالمومنین تو اون شورای 6 نفره بودن، عبدالرحمن بهش گفت چی؟ اگر سیره پیامبر و شیخین رو عمل میکنی من به تو رأی بدم، به عثمان رأی ندم. امیرالمومنین گفت من سیره پیامبر و اجتهاد به اجتهاد خودم عمل میکنم، قرآن سیره پیامبر و اجتهاد خودم. گفت حالا بگو باشه، بعد حالا بابا بیا حاکم ببینی تک زبانی یعنی این. آره ما میگفتیم قبول میکردیم، میگفتیم عبدالرحمن باشه، من خدا پیامبر سیره شیخن رو میرم، بعد اونور میمدم حاکم میشدم، قدرت داشتم دیگه این کار انجام نمیدادم. اما این تک زبانی شرطه، یعنی نفاق به دوره، این تکرویه دیگه، این که ما میخوایم اینه. بعد امیرالمومنین فرمودن نخه، من قرآن و سیره پیامبر و اجتهاد خودم هم. بعد به عثمان گفت، به عثمان گفت قرآن عمل کن، سیره پیامبر و سیره شیخن. عثمان گفت باشه. عثمان نه قرآن عمل کرد، نه سیره پیامبر رو نرفت، نه سیره شیخن رو عمل کرد، شد خلیفه سوم. این نفاق دیگه. چی گفتیم آقا؟ پس دورویی خیلی جاها نفاق حساب نمیشه، مثال زدیم دیگه. یکی از کارهایی که خود اصلا اهل بیت انجام میدادن همین دورو بودن خیلی از اصحابشون بود، که مثلا یه شاگرد داشت امام صادق علیه السلام به نام بهلول، این بهلول که بهلول که ما میشنویم شاگرد امام صادق علیه السلامه، که خیلی نقد میکرد، تیز، زبون تیزی داشت، پدر در میآورد دیگه، یکی هم نوشتم به شما ان شاءالله میگم. بعد امام صادق براش پیغام فرستاد، داشت تو کوچه بود، رفتن پیغامو در گوش بهلول گفتن امام صادق علیه السلام میفهمد بهلول خودتو به دیوونگی بزن، سریع اونجا خودشو به دیوونگی زد، همون موقع ریختن بگیرن بهلول و پدرشو در بیارن. اومدن دیدن این دیوونه هست، اصلا به موقع خودشو به دورویی زد دیگه، در واقع دیوونه نبود، خودشو به دیوونگی زد، بعد دیوانه نمایی کرد دیگه. همین بهلول یه روزی رفت رو منبر هارون نشست، بعد گرفتن از منبر آوردنش پایین، گرفتن کتکش زدن بهلول. بعد هارون وارد شد، دیدن دارن بهلول رو میزنن. بعد بهلول گفت هارون من چند لحظه ای که چند ثانیه که رو منبر بودم اینقدر کتک خوردم، تو که سالها رو این منبری که نشستی یا جایگاه تو نیست و به ناحقم نشستی، خدا میدونه تو رو چقدر میخوام بزنن. آره با همون دیوونگیش، آره چه بلایی میخوان سر تو در بیارن. بعضی وقتا آدم خوبه مثل بهلول درو باشه. آره میگم مرزش خیلی مرز حساسیه، من دارم میذاره اشاره میکنم با این زبان الکنمون، خدا انشاءالله سر تقصیراتمون بگذره. خب اینا رندی ها، من دارم میگم دوری، آدم باید رند باشه، این رندیه خیلی خوبه. مثلا میگن مثلا میتونی به همسرت دروغ بگی، آره یعنی رند باش، نه که بشین صبح تا شب دروغ بهش بگو، که رند باش، زیرک باش. مثلا میگه آقا این فلانی بخر شب اومدنی بیا، دو تا هندونه برده بخر شب اومدنی بیا خونه، میری نمیخری، یادت میره، یا پول نداری یا نمیخری یا هر چی، اونجا رندی کن. وای حواسم نبود، پولم تمام شد و نمیدونم کجا. این دروغو برای رندی بگو، خانواده تحکیم داشته باشه، خانواده نپاچه، رندی خیلی خوبه. ما حالا بهش میگیم درو، تو اینجا بهش گفتیم رندیه که باید خیلیا داشته باشن. دو سه تا، یکی دو تا داستان از این بگم. یه عالمی به وحدت وجود قائل بود، حالا تو بحث فلسفه اینا رو دارن صحبت میکنن، وحدت وجود میگن. بعد یه طلبه میاد پیش این عالمه، سر سفره با این عالمه میشینه. عالمه یا بسم الله لغنون بزن سر سفره بودن اینا. میگه نه من هم که سوالمو جواب بدید من بستم، من میرم، مزاحمتون نمیشم. میگه سوال چیه؟ میگه شما قائل به وحدت وجودی؟ بعد عالم وحدت وجود یعنی چی؟ میگه یعنی اینکه همه چیز خداست. که اشتباه میگه، وحدت وجود یعنی خدا همه چیز است. این طلب اشتباه میگه بهش، میگه شما وحدت وجود قائلی؟ میگه آره. عالم میگه وحدت وجود یعنی چی؟ طلب یه ترمه بهش میگه یعنی که همه چیز خداست دیگه. بعد عالم این چیز رندی میکنه، میگه یعنی من قائل هستم به این که دارم خدا رو میخورم دیگه، این قضا خداست دیگه، تو میگی همه چیز خداست. میگه بله. عالم بهش میگه تو الان خدایی دیگه؟ اونم میگه بله. بعد عالم میگه فلان فلان شده، من تو رو تر فلانی حساب نمیکنم. بعد تو میگی خدا هم. این جوابش هم تذکر به اون، هم تشرح همه چیزش هستی، یعنی چی داری میگی؟ بلندشو برو دیگه. آره. میگه فلان من تو رو حیوان دو گوش درازگوش حساب نمیکنم، تو میگی من خدا هم، مرد مؤمن، من تو رو آدم حساب. بعد تو هم میگی وحدت وجود دادی، همه چیز خداست، هیچی نفهمیدی. یا یه ضرب المثل تو عرب هست، من کان بنتهو فی بیته، یه ضرب المثل بین عرباست. میاد طرف پرسیدن چند تا خلیفه رو قبول داری؟ اینم گفت من کان بنتهو فی بیته، کسی که دخترش تو خانشه. حالا خانه یکی مثلا علی ابن ابی طالب هم شاملش میشه، دختر پیامبر خونه علی ابن ابی طالبه، دختر فلانی هم خونه پیامبره، درسته؟ این رندیه دیگه، چه هم جوابشو داره میده، هم درست داره میگه، هم داره رندی میکنه. بعد بهش میگن آقا تو چند تا خلیفه رو قبول داری آخه؟ ببینیم چند تا خلیفه رو قبول داری. میگه آقا بینه گفتم چهار تا. اینطوری صداش هم میبره بالا، چهار تا. یه جور به چهار داره تایید میکنه دیگه. چهارمی کیه؟ امیر المؤمنینه. چهار تا. یعنی چهارمی. آره. هم اونا رو داره. آره. این رندیه باید باش. خب. هم جمعش میشه 3-4 تا 12 تا. طرف. خب. علامه مجلسی عرض کردم تو اون جلد 72 بهار میفرماد کسی رو قبول نداری در حد لبخند مشکلی نداره، ولی سرتو تکون بدین از علائم نفاقه. خیلی نکته است. حالا آقا همین فرمولو بزن تو فضای مجازی. خیلی صحبت میشه کرد دیگه ها. خود اینو یه دهه منبر دیگه. برو تو فضای مجازی ببین چه خبره. حضورت گاهی تو یه گروهی تایید اون گروهه. تایید کردن مطلبی، لایک کردن عکسی، مطلبی. اینا خیلی دیگه. عرفان در فضای مجازی رو الان علمای ما باید شروع کنن. ما برسیم به عرفان از فضای مجازی. اینا رو کی میخوان به اینا بپردازیم خدا میدونه دیگه. وارد این قسمت ها بشیم. ما یه سرفصلی داریم میدیم که آره. گاهی هم حالا این خیلی موضوع مهمیه. چون جلسه آخره جمع‌بندی کنیم. دیگه حرفای آخر رو بزنیم. گاهی بدن ما همون حکم زبون ما رو داره. گاهی تایید با یه دست حکم زبون رو داره. میگن تو روانشناسی دانشگاه میخونم میگن زبان بدن. کلامو صرف کلمه نگاه نمی‌کنه. کلامو صرف کلمه نگاه نمی‌کنه. بدن هم زبان دارد. در چه قالبی و تو چه فضایی داره مطرح میشه. میگه تو مجلسی جمله طنزآمیزی گفته میشه. خیلی دقت کنید، خیلی مهمه. میگم کاش بیان روی اینا صحبت کنن، خدا شاهد. توی مجلسی یه جمله طنزآمیزی گفته میشه. شما موقع خنده به کسی نگاه میکنی که اون آدم محبوب ترین فرد نزد شماست، که این زبون بدنشه، ضمیر ناخودآگاهش که به اون سمت میره. چرا این کارو میکنی؟ میخوای ببینی اون کسی بهش علاقه داری تو اون جمع یه طنزی گفته شده، فلانی مثلا اونجا نشسته، جای مثلا آقای اکبریان نشسته، منم خیلی دوستش دارم، واکنش آقای اکبریان به طنز اون چیه؟ ناخودآگاه نگاهش میکنی. ببین زبان بدن. دوست داری ببینی واکنش اون که بهش علاقه داری نسبت به اون طنز چیه؟ ناخودآگاه محبوب ترین فرد تو جلسه رو بهش نگاه میکنی. درست شو؟ بهش میگن نارسیس تو روانشناسی. حالا گفتم که نمیخوام بیا منم بلدم اون کلمه رو گفتم، همینطوری گفتم داشته باشید دیاره. خب پس بهش میگن زبان بدن. زبان بدن که تو قرآن هم اتفاقا داریم. میفرماد وقتی حضرت موسی زد اون بنده خدا رو کشت با یه مشت زد، بعد از مصر زد بیرون، اومد لب یه برکه‌ای، دید مردا دارن آب میخورن، دو تا خانم اونور وایسادن، درسته؟ بعد رفت سراغ اون دوتا خانم، شما چرا اینجا وایسادید؟ اونا هم چون حیاشون بالا بود گفت آقا مردا وایسادن. از ایستادنشون داخل نشدن بین مردا، بعد خودش رفت آبو برداشت، گفت من با شما آبو تا دم خونتون میرسونم. اینا ببین زبون بدن ها، از زبان بدن عجب و حیا دختر خوشش اومد، وارد جمع مردونه نشد، خیلی با حیا بوده. بعد تو مسیر دید یکی از اینا خیلی دیگه با حیا را میره، با فاصله را میره، با حیا میره، دیگه اون رفت اومد نظر موسا. جالب اون دخترم از موسا خوشش اومد که داره همچین خدمتی به این دوتا دختر میکنه. خیلی از مردا داشتن آب میخوردن همچین خدمتی نکردن. اون دختر که خیلی هم عجب حیاش بالا بود به حضرت شعیب گفت پدر جان، ما تا کی میخوایم بریم از برکه آب بیاریم، از چشمه آب بیاریم؟ دنبال کارگر وگه نمیگشتی؟ این مرده هم مرد قویه، هم مرد سالمی، همینو به عنوان کارگر. شعیب هم گفت من دخترتو میدم به تو. آره مهریش هم اینه، 10 سال بعد کارگری منو کن. 10 سال بعد از شعیب کار کرد، یه راه افتاد. بعد از اونجا بود که خدا موسی رو فرستاد سراغ فرعون. آره حالا اونجایی که در و دیوار زده بودن قاتل موسی است، موسی اون شهر فرار کرده بود، حالا خدا میگه یالا برو تو همونجا فرعون رو به یکتا پرستی دعوت کن. موسی گفت خدایا من قاتلم، اینا دنبال من، یه جوری زدم کشتم، برو دیگه، برو تو 10 سال. حالا 10 سال مهریه هم خیلی خوبه، الان اونایی که دخترشون رو میدن آره پدره حواسشون باشه. پس این زبون بدنم هست، یعنی بدنش، نوع ایستادنش، نوع نگاه کردنش، نوع اشاراتش، اینا متوجه میشی که آره به اون گفتارش میرسی. خب عرضم به حضور شما، برسیم اون داستانه دیگه. الان بخوام زبون بدن رو یه مثال بزنم، مثلا آمبولانسایی که توش مریض نیست و آجیل روشن میکنه میندازه میره، درسته؟ آقا این دروغ نمیگه، الان با زبونش دروغ نمیگه، اما با عملش داره این کار انجام میده. دورویه که دوروی عمله، این چراغگر روشن کرده، پراید بزن کنار، پژو بگم مریض دارم آخر عمرشه، بذار برسیم باره. خب دروغم از نفاق دی، از علائم نفاق. آره حالا یه شد ما یه جلسه خوب درباره دروغ با هم صحبت کنیم، خیلی وحشتناک. آره خیلی هم میگم یکی از آفتهای، یه روزی گفتم بچه از بلایا اینه که دروغ راحت داریم میگیم، این از علائم نفاقه، خیلی باید حواسون باشه. ببین زبان حال طرف دیگه، آمبولانس داره میبره بدون مریض. خب و نکته آخر، اگر زبون یکی شد دل یکی میشه، ایمان مستقر میشه. لذا وقتی این اتفاق افتاد یه برکت خاصی داره. اون برکت چیه؟ انسان از تشتت راحت میشه، یعنی به یه تمرکزی میرسه. دلیل این عدم تمرکز ما، این مشوش شدن ذهن ما، از چیه؟ چند زبان بودن ماست. جلسه پیش عرض کردم رو خواب کسی که ذهن مشوشی داره از چند زبونی گرفته شده، رو خواب اون نمیشه حساب کرد، اما کسی که قولش سدید شد و تک زبانه بود، تمرکز بالایی داره، آرامش خاصی داره، اون تشتت خاطر رو نداره، خوابش خواب دقیقیه. و جواد عاملی فرمونه خوابش خواب درستیه. ولی آدم هی تون تون حرف زد و حرف لغو زد و حرف بیهوده زد و این به تشتت ذهنی میرسه، عدم تمرکز، لذا اون خوابی که میبینه اون خوابش هم آشفته است، اون خوابش هم هرزه، مثل همون حرفی که در روز داره هرز میزنه، زبانی که داره هرز میچرخه. ولی انسان اگه زبانش رو کنترل کرد، دل مستقر میشه، مستقیم میشه، قول که سدید شد همچین اتفاق میفته، ذهن تمرکز پیدا میکنه، چون زبان تدبر داره، از علائم مؤمن بود دیگه. خواب اینم خوابه، خواب اینم خوابه، که چند تا نکته درباره خواب بگم. و یا علی مدد، ادامه خطبه 176 نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید منافق ویژگی نفاق میگه، منافق به شدت پررو هستند، دوم علیم اللسانه. پیامبر فرمود از منافق میترسم، آن هم از منافقانی که علیم اللسان باشن. یعنی چی؟ سرزبوندار باشن. چگونه؟ یه جور حرف زدن طرفو راضی میکنه دیگه، با تملق و چاپلوسی دیگه، با پاچه خاریا که الان دیگه تو سیاست مداره ما موج میزنه، وحشتناک. هم پررو هستند، یعنی دوربین رو نگاه میکنه، دروغ میگه، با یه لحنی هم میگه، ملت راضی هم میکنه، اوه بابا تو دیگه کی هستی؟ آره خب یه دونه از فروید بگم، اون خواب رو بگم. حله فروید میگه وقتی از ما، جالبه که برگرفته از روایت ماست دیگه، وقتی انتقاد از ما میکنن تهاجمی برخورد میکنیم، و وقتی از ما تعریف میکنن موضع دفاعی میگیریم. اما باید این برعکس باشه، وقتی از ما انتقاد میکنن تهاجمی برخورد میکنیم، وقتی از ما تعریف میکنن تدافعی برخورد میکنه، میگه باید این برعکس بشه، چون کسی ازت تعریف میکنه خطرناکه، مثل اون قصابی که داره گوسفنده رو باد میکنه راحت پوستش رو بکنه، و میگه نه کلا نذار ازت تعریف کنن جلوت، تو هم جلوی کسی ازش تعریف نکن، این خوب نیست. که ما روایتشو خوندیم، اول روایتشو خوندیم که پیامبر فرموده یه چاقو ورداری بری سر یکی رو ببری بهتر از اینه که جلوش ازش تعریف کنی. آره این برای خودت خیلی بده، چون زمینه تملق و چاپلوسی و کم کم به نفاق میره رو پیدا میکنه. یه نکته هم نوشتم اینم بگم، این شدت و ضعف ما، مثلا میریم حرم امام حسین علی ابن موسی رضا و خیلی حال خوبی داریم، میایم بیرون حالمون اون حال نیست، این نفاق نیست. ولی پیامبر فرمود مواظب باشید که منجر به نفاق نشه. گفت این طبیعیه. به پیامبر گفتن ما پا منبر شما میشینیم حالمون خیلی خوبه، ولی از مسجد شما میزنیم بیرون حالمون بد میشه. پیامبر فرمودن خب اگه بتونید این حالو حفظ کنید میتونید روی آب را برید، بعد اینکه از مجلس من خارج میشید با همون حال خوش میتونید از رو آب را برید. پس این شدت و ضعفه از نفاق نیست، این حال بودنه، چون قلب ادبار داره، سرد و گرم میشه قلب، یه جا شوق به معنویت پیدا میکنه، ضعیف میشه، از علام نفاق نیست. ولی اگر حواست بهش نباشه، نگران نباشی، چرا من این حالو دارم، کاش من حال حرمو داشتم، اگر نگرانی نداشته باشی چه اتفاقی میفته؟ شیطان دامشو پهن میکنه، از همین را وارد نفاقت میکنه. خیلی باید مراقب باشی که دعوتت میکنه تو باید همون پشیمونی داشته باشی. خب من بخوام یه مثال بزنم از شخصی که تکرو بود و یه رو بود و خیلی آدم درست حسابی هم بود و آدم باصفایی بود و پیار سال از دنیا رفت، بعد عرضم به حضور شما مثل این سیاسیون ما نبود، مرحوم روحانی 80 خورده سن سال داشت، امام جماعت مسجد امام حسن عسکری تو قم بود 50 سال. خیلی شخص عجیب بود، روزی میگن 7 مرتبه نماز جعفر طیار میخوند، روزی 7 مرتبه، روزی 70 تا کتاب میخوند. بعد عرضم به حضور شما تو تعبیر خوابم، اصلا قبل از ایشون همه سوء تفاهم بوده دیگه، دو تا از خواباشو بگم که رفته بودن سراغش، تو تعبیر خواب دیگه یعنی طولایی داشت، قبل از ایشون همه سوء تفاهم. این استاد میفرمود که من رفتم پیش مرحوم روحانی، خوابی دیده بودم، بهش گفتم من در سرویس بهداشتی داشتم نماز می‌خوندم، تعبیرش چیه؟ بعد یه جوری هم بود که شما نصف خوابتو میگفتی نصف دیگه‌ش هم اون بهت میگفت، تازه در این حد. آره میگه من رفتم به آقای روحانی گفتم رئیس جمهور نه حاج آقا روحانی، من درست کنم، خب اونم حاج آقاستیه. خب اون آقا من خواب دیدم، اینم چه خوابی دید؟ تو دستشویی داشت نماز میخوند. آره بعد میگه ایشون گفت تعبیرش اینه، شما پولتو تو بانک میذاری بعد مکه میری. یه چند وقتی همین شد، من پولامو تو بانک گذاشتم بعد رفتم مکه، نگو دستشویی هم بانک بود. آره سجادم همون مکه بود، نمازی که خوندم یعنی مکه رفتم. بعد میگه که رفیقام خواب دیده بود که داره به چند نفر انار پخش میکنه، همه هم خوشحال. آره یه تعبیر این چی بود؟ میرفتیم پیش همین مرحوم روحانی، ایشون فرمودن ختم صلوات خونت میگیری، یه روزه میگیری ختم صلوات میگیری، بعد به نفراتی که تو روزه ختم صلوات شرکت کردن انار میدی، به هر کم انار میدی اونا نجف میرن. میگه آقا ما دست جمعی با کسایی که ختم صلوات گرفتیم انارم دادم، کلا با همه رفتیم نجف کربلا. حالا اینجاش خیلی مهمه، این یادگاری باشه، روح ایشون هم شاد. میگه آقا رهبری سال 89 اومدن قم، یه جوادی آملی و چند نفر دیگه با آقا بودن و خیلی هم آدم رک، بعد جالب اصلا با انقلاب هم کاری نداشت، مثلا همون مسجد امام حسن عسکری صندوق رای میبردن بر رای گیری، میگفت اینا چیه، این بازی ها چیه، یه لگد میزد و میگفت برید اون یکی شبستان، 7-8 تا شبستان هم ظاهرا داره، برید اون یکی، همچین شخصیاره. بعد میگه وارد جلسه میشه که آقا نشسته با بقیه علما، سری خیلی هم آدم رکگویی بوده، با آقا میگه خب آدم از جای میاد میره جای دیگه سوغاتی میاره، چی سوغاتی برام آوردی؟ اون جمع اینجوری رک میگاره با آقا. بعد این کارا چیه، این بازی ها چیه، راه انداختی به من معظم رهبری میگه، این همه شلوغ بازی ها چیه، اینجا یه زار سرا بزن یه باقیا سالاد میشه برای تو، با آقا اینطوری میگه، یه باقیا سالاد میشه برای تو. یه آقایی که به نظرم برای باقیا سالاد دیگه پره دیگه، به نظرم اشتباه شده، میگه یه زار سرا بزن، آره این شلوغ بازی ها در نیار، اولم بازی ها در نیار، همینطوری. آره بعد برای چای میارم، میگه من چای اینجا رو نمیخورم، میام خونه چای خودم میخورم، همچنان آدمی بود، خیلی آدم عجیبی بود، خیلی آدم عجیبی بوده. اما کسی میرفته، این نکته بودی، همه رو گفتیم برای این یه نکته یه خطی، عرضم تمام، ان شاءالله خدا توفیق بده تک زبان باشیم، واقعا تک زبان باشیم. خیلی موضوعات هم هست، خواستید جلد 72 بهار رو مطالعه کنید، خیلی جای ریز و جای حساس و علامه اونجا مطرح کرد. خب هر کس میرفت به ایشون میگفت من خواب رهبر رو دیدم، تعبیرش این بود، ایشون میگفت خواب رهبری یعنی شما امام رضا رو در خواب دیدی. وقتی شما در خواب مقام معظم رهبری رو میبینی، امام رضا رو در واقع دیدی. تعبیرش اینه، اگر چیزی بهت داد، در واقع امام رضا داره بهت چیزی میده. خیلی نکته مهمی بود. خدا ان شاءالله توفیق بده، ان شاءالله حضرت آقا رو زیاد تو خواب ببینید، که علی بن موسی رضا به چهره ایشون میاد. و خدا ان شاءالله واقعا توفیق بده قول سدید داشته باشیم. شرط این که اعمالمون اصلاح بشه، در واقع اعمالمون ملکوتی داشته باشه. این تعابیری که دارن انجام میدن، مثلا یا آقا اون دنیا به شما اینو میدیم اینو میدیم، یه مثال دیگه، تمثیل دنیاییشه دیگه. شما مثلا جنینی که تو رحم مادره، ای تو بگوین پرتقاله، چی میفهمه؟ درسته؟ نمیفهمه دیگه. ما هم الان اینطوریم، هر چی از اون رو بگه ما هم نمیفهمیم. ما هم یه جنینی هستیم الان تو رحم این دنیا، 70 سال، اون 9 ماه ما 70 سال، هر چی از اون رو میگن نمیگن. لذا یه سری تمثیلایی میزنن که بشه فهمید، بازم متوجه نمیشیم. ما جنات تجری من تحت حورالعین و فلان اینا رو که میگه آقا یه زن زیبای ملائکه‌ای هست اونجا، مثلا در همین حدی که تو اینجا میدونی، اینا تمثیله. آره، لذا اعمال ما تو اون دنیا یه سری ملکوتی داره، که جلسه پیش عرض کردم خیلی دوستان نبودن، روایتش چی بود؟ این لبخند، یه لبخند به برادر مؤمن، درسته؟ اونور چه باقی بهت میدن و اصلا اوضاعیه. آره آره، 10,000 سال نوری رفتی، آره تازه 1/10 رفتی، به خاطر یه لبخند به یه مؤمن که میزنی اینقدر ثوابه. خب این ملکوت اعمال ما، یه اعمال صالحی باید داشته باشیم دیگه، و عمل و صالحات. بعد این عمل صالح سری ملکوت داره، برای اون که ملکوت رو حفظ کنیم لازمش اینه که عملمون صالح باشه دیگه، عملمون رو حفظ کنیم. برای این که عملمون رو حفظ کنیم، باید زبونمون رو حفظ کنیم. این زبون خیلی مهمه، که در روایت هست اونا که جهنم میرن با زبونشون میرن، اکثرا اونا که بهش میدن اکثرا با زبونشون وارد بهش میشن. آدم قول سدید داشته باشه، قولو قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم. خدا ان شاء الله ما رو مستاق این آیه، ان شاء الله حرف بزرگیه، ولی از کرم خدا به دور نیست، صلوات قرآن ختم فرمایید.